أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اثبات این مطلب که هر کدام از بایع و مشتری خیار مجلس دارن، بحث به اینجا منتقل شد که آیا وکیل اینها هم خیار مجلس دارد یا نه. وکیل رو هم به سه قسم تقسیم کردن: وکیل در اجرای عقد که فقط حوزه وکالت او اجرای عقد است، دوم وکیلی که گذشته از وکالت در اجرای عقد وکالتی در قبض و اقباض هم دارد، در انجاز معامله، تنفیذ معامله، ترتیب آثار معامله به مانند آن. قسم سوم وکیل مفوض مطلق است که گذشته از وکالت در اجرای عقد و گذشته از وکالت در انجاز و تنفیذ، در اعدام و افنای او هم وکیل است، یعنی میتواند اقاله کند، میتواند و هم بزند و مانند آن. اگر مفوض در جمیع امور بود، آیا چنین شخصی هم خیار دارد یا خیار ندارد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که اون وکیل صرف که فقط در اجرای عقد وکالت داشته باشد این خیار ندارد، اون وکیل مفوض خیار دارد. 4-5 وجه ذکر کردن برای نفی خیار برای وکیل. یکی از اون وجوهی که تقریبا به تعبیر بعضی از فقها ها قوی ترین وجه مکاسب به شمار می آید، به بعضی ها ادعا کردن که در کلمات مرحوم شیخ بود، در کلمات غیر مرحوم شیخ یافته می شود، این است که بر اساس شکل ثانی نتیجه می گیرن که وکیل خیار ندارد. چرا؟ چون حقیقت خیار عبارت از این است که کسی بتواند اون منقول عنه را استرداد کند، یعنی هر کدام از بایع و مشتری چیزی را که به دیگری دادن بتوانند از او پس بگیرند. این در صورتی است که هر کدام از بایع و مشتری بتوانند اون چرا که در اختیار دارند او را رد کنند، برگردانند. بنابراین حقیقت خیار یک امر مفروغ عنه دارد و یک امر نوظهور. اون امر مفروغ عنه آن است که کسی خیار دارد که بتواند اون چرا که در دست اوست رد کند، سلطان بر منقول الیه باشد، مسلط بر او باشد و این تحت ملکیت مستقر او در مملکت مطلق او در آمده باشد که هر گونه تصرفی خواست در او بکند. اونگاه یکی از اون تصرفات آن است که این را برگرداند و اون چیزی که قبلا در اختیارش بود و هم اکنون به دیگری منتقل شد اون را استرداد کند. پس حقیقت خیار در جایی است که ذوالخیار نسبت به منقول الی سلطه مالکی داشته باشد تا بتواند این را رد کند و اون چرا که از او به دیگری رسید او را استرداد کند. چون حقیقت خیار متفرع بر این است که این منقول الی سلطنت داشته باشد بر اونچه در دست اوست و این مفروع عنه هست، لذا در مسئله این که اگر کسی شک کرد این مبی ممن ینعتق علی المشتری است، این بنده که خرید آیا بر او منعتق است یا نه، آیا عتقش واجب است یا نه، آیا صرفش در فروم نفقه واجب است یا نه؟ بالاخره اگر شک شد به این که آیا او حتما باید این را از ملک خودش خارج بکند یا نه، نمیتوانند بگویند به این که این چون خیار دارد پس سلطنت دارد نسبت به این امر، میخواد عهد کند میخواد نکند، میخواد صرف کند نکند، میخواد در رفقه صرف بکند یا نکند، چون خیار دارد پس معلوم میشود که نسبت به این امر سلطنت دارد. ما الان شک داریم که این نسبت به این امر سلطنت دارد یا ندارد. کسی بگوید چون این شخص خیار دارد معلوم میشود سلطنت دارد، برام شیخ فرمود اینجا این حرف رو نمیزنن. چرا؟ برای اینکه ثبوت خیار فرع احراز سلطنت بر منقول الیه است. یک کسی که کالای را خرید، اگر بر این کالا سلطنت مالکی داشت، اون وقت خیار برای او ممکن است به دلیلی ثابت بشود. پس خیار وقتی ثابت است که ما احراز کرده باشیم که این شخص سلطنت مالکی دارد نسبت به اون چه در دست اوست. لذا اگر شک کردیم که سلطنت مالکی دارد یا نه، نمی شود گفت چون خیار دارد ما سلطنت مالکی را احراز میکنیم. پس معلوم می شود خیار در جایی است که در رتبه سابقه احراز شده باشد که این شخص نسبت به منچه در دست اوست سلطنت مالکی داشته باشد. با یه انقلت و قلت و کوشش فراوان این رو ثابت کردن، فتحصل یک مقدمه. اون مقدمه که حاصل شد چیه؟ این است که خیار در جایی است که ذوالخیار نسبت به منطق الی سلطنت مالکی داشته باشد. این یه مقدمه. و چون وکیل نسبت به اون چه به دست او رسید سلطنت مالکی ندارد، مقدمه دوم، وکیل نسبت به اون چه به دست او رسید سلطنت مالکی ندارد. خیار مالکی است که نسبت به اون چه به دست او رسید سلطنت مالکی داشته باشد. این با اختلاف مقدمتا این میشه شکل ثانی. نتیجهش اینه که وکیل خیار ندارد دیگه. چرا؟ چون ذوالخیار کسی است که نسبت به منطق الی سلطنت مالکی داشته باشد، وکیل نسبت به منطق الی سلطنت مالکی ندارد. حمل به هر دو دوم، این شکل دوم رو نتیجه میده. این یکی از بهترین ادله مرحوم شیخ رضوان الله است. تا حدودی مرحوم اسلم کاظم نقد دارن، مرحوم نائی نقد دارن، شیخ در استاد رضوان الله تلفیق فرمودن فرمایشات مرحوم آغازی و نائینی را. فرمود اون چرا که مرحوم شیخ در استاد نائینی دارن به روال عرف معنا کردن، آنچه که ما میگیم با روال فنی است. یه تفاوتیشون در تقریر دارن. خب این گفتن مرحوم آیه اسد عبدالله عبدالعلای سبزواری که این ایام خواستن برای این بزرگوار یک کنگره بگیرن، این سید بزرگوارم مثل بسیار از فقها مظلوم و گمنام و واقع انقلاب خدمتی کرده است به حوزه های علمیه و این بزرگان به عظمتشون شناخته شدن. اگرنه قبل از این انقلاب و مسئله قیام مردمی و شهادت اینها، بسیار از این بزرگان در همون نجف تربیت میشدند و کتاب بنویشند و خیلی از نوشته های اینها رو تو شط میریختند و بعد هم دفن میشدند و کسی از اینها خبری نداشت. همین مرحوم است عبدالعلا خب 30 جلد فقه نوشته مهذب الاحکام، چندین جلد در تفسیر مرحوم فرود مواهب الرحمه، کسی از اینا نمیشناسه. 30 جلد کتاب برهانی در فقه خیلیه. خب این سید بزرگوار دارد که این امتن فرمایش مرحوم سید شیخ است و تقریب هم کردن. خب این بر اساس شکل ثانی است، لکن نقدی مرحوم سید دارد، نقدی مرحوم نایی دارد، نقدی شیخ راستا رضوان الله علیه مجمعین دارد و از مجموعی این فرمایشات این در می آید. اون این است که در تلیعه بحث معلوم شد که خیار اقسامی دارد. یک قسم خیار جعلی است که طرفین معامله میکنن، میگن به این شرط که فرون کارشناس که از بستگان ماست او هرچه نظر داد ما یا قبول یا نکول میپذیریم. این جعل خیار است برای شخص ثالث. یک کسی آمده شهر معاملی کرده و چون خودش آشنا نیست، یکی از آشنایان او صاحب نظر است، بهش مراجعه کرد. این جعل الخیار لسالس است. این تابع قرار داد است که برای کی میخوان قرار بده. قسم دوم خیار تخلف شرط است. شرطی رو در ضمن عقد کردن که اون شرط تخلف پیدا کرد، خیار داره. و شرط جدا باشد مثل شرط فعل یا شرط نتیجه یا شرط وضع که فرون صفت داشته باشد، به همینا به یک جامعه برمیگرد. قسم سوم خیارهایی است که شعار مقدس قرار داده است، نظیر البیان بالخیار، نظیر صاحب الحیوان بالخیار و مانند آن. پس خیار اقسامی دارد، اما همه اینها تحت مفهوم جامعه واحدی مندرجند که مشترک معنوی است، مشترک لفظی نیست، از در معنا یک و این حقایق هم حقایق متباینه نیستند. دو، نه مفهوم خیار متعدد است که این لفظ بشه مشترک معنوی، که این لفظ چند تا مفهوم داشته باشه، نه حقیقت خیار متعدد است. ما اون چه که قرارداد است نمیتوانیم درباره او بحث بکنیم، برای اینکه قرارداد و زیغش به عهده طرفین. اونی هم که از شعار مقدس استفاده می شود به نام البیان بالخیار، نمی توان، دست ما خالی است، برای اینکه ما خیار حقیقت شرعیه ندارد، خیار حقیقت متشرعیه ندارد، چون چیزی به عنوان خیار در شریعت تبیین نشده، تحلیل نشده. این هم دست ما کوتاه. چاره نداریم جون که در قسم دوم، اون قسمی که تو غرایز مردم است، بین مردم دارج و رایج است، در رو تحلیل کنیم ببینیم خیار بشه مردم چیه. حتی اگر هم خیار مجلس را خیار امضایی ندانیم و خیار تأسیسی بدانیم، باز هم مشکل حل نمی شود، برای اینکه جعل خیار تأسیسی است نه تشریح حقیقت، جعل حقیقت. اگر شعار مقدس همانطوری که خیار مجلس را جعل کرده است حقیقت خیار را به وضع خاص بیان کرده باشد، میشد شرعی، پیش متشرعی حقیقتی داشته باشد، میشد متشرعیه. اگر تأسیسی هست، در حکم تأسیس است نه در جعل موضوع. بنابراین اگر خیار مجلس را ما خیار تعبدی بدانیم و تأسیسی بدانیم کما هو الظاهر، اصل این که در مجلس معامله خیار هست این تعبد است و جعل شارع. اما در همین مورد هم خیار معهود بین اغلا رو شارع جعل کرده، نه اینکه حقیقتی جدای جعل کرده باشد. پس قسم اول سعه و زیغش به قرارداد است، از بحث بیرونه. قسم سوم هم یه حکم جدید است، نه موضوع جدید. چاره در اون بررسی حکم وسط، خیار وسط که خیار رایج بین مردم است نیست. خب حالا که به اینجا رسیدیم، خیار آن است که انسان نسبت به منقول الی سلطه داشته باشد بعد از فراغ از تسلط بر منقول الی، که مرحوم شیخ ایرو جزء حقیقت خیار میدونن و بعد به اینجور ابتکارات شیخ است یا ادق وجوهی که مرحوم شیخ فرمود این معناش. بعد بگو این وکیل که نسبت به منقول علیه سلطه ندارد پس خیار ندارد، یا نه خیار به هم زدن عقد است. عقد دو تسلسل التزام است، یکی التزام مال بایه، یک التزام مال مشتری. بایه التزام خاص خودش داره، مشتری التزام خاص خودش داره. نگویید خیار جایی است که نسبت به عین سلطه داشته باشه، بگید خیار در جایی است که این شخص ذوالخیار نسبت به التزام خودش مسلط باشه، نه نسبت به عین، چون خیار کاری به عین ندارد. خیار حق متعلق به عقد است. اگر کسی التزام ملتزم شد به عنوان بایه یا ملتزم شد به عنوان مشتری، اگر هیچ سمتی در این التزام ندارد، این التزام تحت سلطه اون نیست، این یقینا خیار نداره. بلکه وقتی بخواد به هم بزند یعنی چی؟ یعنی من دیگه ملتزم نیستم، شما هم ملتزم نباش. اون میگوید من دیگه ملتزم نیستم، شما هم ملتزم نباش. کسی که مسلط بر التزام خودش هست میتونه خیار داشته باشه، کسی که مسلط بر التزام خودش نیست چه خیاری؟ پس شما اون سلطنت را ببرید رو التزام، نه روی عین. روی منقول الیه و منقول عن اصلا بحث نکنید، روی التزامین بحث بکنید. برای اینکه خیار به عقد تعلق میگیره نه به عین. عقدم به دو التزام تکیه کرده. کسی خیار دارد میتواند التزام دیگری را به هم بزند که التزام خودش را بتواند به هم بزند. این شخص میگوید من دیگه ملتزم نیستم. خب کسی که حق ندارد التزام خودش به هم بزنه چگونه به دیگری میگه آقا شما التزامت به هم بزن؟ پس خیار در جایی است که این ذوالخیار در رتبه سابقه نسبت به التزام خودش مسلط باشه، نه نسبت به این. و به تعبیر دیگر خیار در جایی است که در اون موارد اقال ممکن است. این هم تعبیر لطیف مرحوم اسلام کاظم بود و از یک نظر مرحوم آینه‌آینی رضوان الله علیه هم پذیرفت. خیار در جایی ثابت است، نه متفرع بر آن است، نه در طول همان، در چنین فضای خیار ثابت است. خیار در جایی ثابت است که این شخص بتواند پس بده و پس بگیره. اگر حق اقال ندارد معلوم می شود بینکه این التزامی که بسته است در تحت اختیار او نیست. اگر در تحت اختیار او نیست چگونه می تواند این التزام را رها کنه به دیگری هم بگه تو من التزام را رها کن؟ چگونه می تواند؟ این تحلیل غرایز عقلاست. شما وقتی غریزه عقلا را تحلیل میکنید میبینید میگه خیار در جاییست که بتوانن اقاله کنن، اگر نتوانن اقاله کنن خیارم نیست. چرا؟ چون خیار معناش این است که این التزامی که من بستم حالا زیرش میزنم، زیر امضام میزنم. کجا میتواند یه همچه حرف بزنه؟ اونجایی که بتونه که زیر امضاشو بزنه دیگه. اگر نتونه زیر امضاشو بزنه که دیگه جا برای جعل خیار نیست که. خیار داشته باشه که چه بکنه؟ مامره رو هم بزنه دیگه. اگه کسی نتونه التزام خودش رو زیر امضا خودش رو بزنه، دستش بسته است، این چه خیاری داره؟ پس صغرا با این ثابت میشه که خیار در جاییست که شخص بتواند التزام خود را کل عدم بکند. این یک آدم. و وکیل محض، وکیل محض در اجرا صیغه. قدرت اون را ندارد که التزام خود را از بین ببرد. این دو مقدمه با اختلاف دو مقدمه حمله به هر دو مش شکل دوم نتیجه میده. این رای فنی. چون رای فنی اینه در بین اقسام سگانه وکالت قسم اول خارج میشود، قسم دوم خارج میشود، قسم سوم میمونه. قسم سوم اون وکیل مفوض در انجاز و اعدام است، یعنی کسی که تمام سمتها را صاحب مال به این شخص کارشناس داد، گفت تو توانستی مصلحت دیدی قبض و اقباض بکن، تصحیح بکن، تنفیذ بکن، مصلحت ندیدی معامله را به هم بزن. خب قبول و نکول را به او واگذار کرد، پس معلوم میشه این وکیل مفوض تسلط دارد بر التزام خود نه بر عین. بر التزام میتواند زیر امضا خودش بزنه. کسی خیار دارد که میتواند زیر امضا خودش بزنه. این وکیل مفوض میتونه زیر امضاش بزنه، اونم همینطور. بله، حالا میرسیم به خواست خدا که در بیع فضولی خیار مجلس هست یا نیست. الان بیع غیر فضولی است. برای بیع فضولی حکم جدایی ترک کردن. در بیع عادی این شخص وکیل نمیتواند التزام خودش به هم بزنه و خیارم در جایی است که ذوالخیار بتواند التزام خودش به هم بزنه، پس بنابراین او خیار نداره. اگر خیار یه حقیقت شرعیه می داشت ما به سراغ اون حقیقت شرعی می رفتیم. این چنین که نیست. حتی خیار مجلس که تأسیسی است، حکمن تأسیسی است، نه موضوعن، نه اینکه خیاری جعل کرده باشه. اگر فرمایش مرحوم شیخ رو با این ترقیق آمیخته تحقیق تکمیل بکنن چنین که آیون کردن، بیان تام است. مدعای مرحوم شیخ این است که وکیل قسم اول خیار ندارد، وکیل قسم دوم خیار ندارد، وکیل قسم سوم خیار دارد. این مدعا حق است، منتها این گوهر را از اقیانوس یه وقتی از راه پرخطر انسان میرد استخراج میکند، یه وقتی قواسانه و ماهرانه از راه کم خطر و سالمتر و نزدیکتر در میآید. فرق این فقهای عالم و اعلم تو این جهاست. الان ببینید یک فتوای مشهور بین اصحاب است، میگن این فتوا مشهور بین اصحاب است. اما محقق یه جور استفتا میکنه، صاحب حداقه یه جور استفتا میکنه، صاحب جواهر یه جور فتوا بده استدلال میکنه، اینا فرق میکنه. درست است که همه رفتن دو این رو در آوردن از این اقیانوس، اما یکی از راه پرخطر و پرپیچ و تلاش و با التهاب رفته در آورده، یکی از راه با راه امن در آورده. تفاوت اینه، نه اینکه حالا اگر یه فتوای مشهور شد یا مثلا تو این رساله عملیه پنج مرجع بزرگوار یا کم در و بیشتر در نسبت به یه فتوا اتفاق دارن، این معنیش نیست معذله یکی از دیگری گرفته، که معنیش که همشون رفتن استخراج کردن، استنباط کردن، اما تفاوت در نحوه استخراجه. فرمایش مرحوم شیخ اینجا حقه که وکیل قسم اول خیار نداره، وکیل قسم دوم خیار نداره، وکیل قسم سوم خیار داره، منتها این راه پرپیچ و پر اضطراب راشون رفتن تا کار بکنن که به زحمت به مقصد میرسن، اما راه دقیق تر با متین تر و صحیح تر در پیش است که فنی تر هم هست. خب حالا تا اینجا که حل شد، تا اینجا که حل شد، اگر از این به بعد مطلب جدیدی است با دلیل جدیدی ارائه کرد. خب
صورتی که بایع و مشتری التزام می‌بندند، اما مثلا بایع یا مشتری میگه اون که برای کارشناس هم بتونه فحص بکنه، این کارشناس که اصلا التزام مال اون نیست به هم بزنه.
بسیار خوب، اون قسم اول سه و زیقش مربوط به قرارداد است، بر اساس المؤمنون عند شروطهم عمل میکنند. اون سوزیقش به دست ما نیست، به دست خیار نیست. این خیار رو اونها قرار دادن هر جوری که قرار دادن، بگن ما این کار کردیم، اگر او گفت نه ما به هم میزنیم، یا ما اختیار به هم زدن رو دادیم به او که او اگر مصلحت ندید به هم بزند، مصلحت دید امتقا کند. این قسم اول سه اوزیقش به قرارداد طرفین است. خب بله بله، در کارشناس به حسب قرارداد هست، میگیم این شخص بیگانه است، از حق اجرای عقدم ندارد، برای اینکه وکیل در اجرای عقدم نبود، حتی از وکیل در اجرای عقد هم بیگانه تر است. اما آمدن گفتن که این حق را که مال ماست، ما زمام این حق را دادیم به اون کارشناس بیگانه. این امر تسبیبی رواست، مباشرت هم رواست. این از نظر شروع در امر ضعیفتر از اون وکیل در اجرای عقد است. یک کارشناس بیگانه است، اطلاعی ندارد، حتی وکیل در اجرای عقد هم ضعیفتر است. لکن این طرفین که خیار حق به دست مال اونهاست، حق خودشون رو واگذار میکنن به یک سالس بیگانه. خب مطلب دقیق تر که تو فرماشات مرحوم شیخ نیست این است که حالا چرا وکیل خیار دارد؟ حالا برفرض ما قبول کردیم که خیار مال کسی است که سلطه داشته باشد بر منقول الی، چرا وکیل قسم سوم خیار دارد؟ وکیل قسم سوم مالک تنزیلی است و این هم حقیقت شرعیه نمیخواد و ندارد، حقیقت متشرعیه نمیخواد و ندارد. وکالت هم به امر رایج مردمی است که کسی رو وکیل میکنن، یه وقتی نائب میکنن، یه وقتی وکیل میکنن. همونطوری که زمان و کفالت از هم جداست، استنابه و توکیل هم از هم جداست. گاهی اعتبار به این است که فعلی را منزله فعل میکنن، گاهی فاعلی را منزله فاعل میکنن. میفرمان با ما این تنزیل رو که پیش مردم هست شعار مقدس همین رو امضا کرده، شما برید به سراغ اصل عقد قبل از مسئله خیار، ببینید آیا این وکیل مفوض، وکیل قسم سوم به جای مالک نشسته یا نه. وکیل مفوض آن است که مالک تمام شئون را در اختیار وکیل قرار داده، او رو نازل منزله خود قرار داده. این شخص وکیل که وکیل مفوض است رفته بازار دارد معامله میکند، صیغه هم میخواد بخواند. وقتی صیغه میخواد بخواند میگد که اشتریتو لموکلی، یا بعتو عن قبل موکلی، یا میگه بعتو و اشتریتو، دیگه نمیگه اشتریتو لموکلی، که برای اینکه الان خود او به منزله موکل است. بشاره هم یه امضا کرده، زید امر را وکیل قرار داده، تنزیل را هم شارع امضا کرده. الان این امر زید تنزیلی است، زید تنزیلی که دیگه لازم نیست در اجرای عقد بگوید من برای زید دارم میخرم، که این کار لغویه. شما زیدید دیگر، اگر شما زیدید، مگر زید میخواست معامله کند، صیغه اجرا کند، میگفت من برای زید میخرم؟ خب زید دیگه، شما لموکلی دیگه لازم نیست. یه بیان لطیفتر دیگری هم شیخ استاد رضوان الله علیه داشتن، می‌فرمودن به این که در این گونه از موارد که بعتو عن قبل موکلی، حالا بنابرای که صیغه لازم باشه این لازم نیست، یا اشتریتو لموکلی لازم نیست، برای اینکه شما موکل هستی، الان وکیل نیست دیگه. بله خب همین که گفت اشتره، چون نازل منزل اوست دیگر، چون نازل منزل اوست داره با اون میخره، مثل خود اوست دیگر. تنزیل عرفی است که شارع امضا کرده. الان این شخص زید است تنزیلا، نه دیگه، تنزیل غیر از تکوین است. شارع مقدس ای رو نازل منزله او کرده، وقتی که ای رو نازل منزله او کرده، این دینه باید به اینکه من برای زید میخرم که الان این زید است تنزیلا. اون مطلب لطیفی که میگفتن این است که معمولا در اجرای صیغه عقد وکالت، مخصوصا در در نکاح، اگر زن و شوهر کنار هم حاضر باشند، این شخص میتواند بگوید انکحتو حاضر رجله حاضر المرأته علی الصداق المعلوم. احتیاطم یک بار بدون حرف جر، یک بار هم با من، یک بار هم با خیلی احتیاط بکنه. خب دیگه نباید بگوید که انکحتو موکلی. چرا این حرف لغوه؟ چرا لغوه؟ برای که یشترتو فی العاقده ان یکون معزونن، این شخص هم که معزونه. اگر به او اذن دادن، او رو وکیل کردن، نباید بگوید به این که به اذن ابی ها یه فران اذن دیگه. ولی برای این که انسان گرفتار اعتراض عوامی عوامان نشه، بگه به اذن ابی ها ان قبل موکلی شرط رو، وگرنه یشترتو فی العاقده ان یکون معزونا، این شخص معزونه. بعد میگه انکحتو حاضر رجل حاضر المرأته على صداق المعلوم، شی کافیه دیگه. اما اگر بگوید انکحتو موکلی موکلک یا این یه چیزی زائدی، نه این که باطل است، نه این که مثلا بی اثر است، ولی لازم نیست اندت دقه. ولی این که شما که برای خودت عقد نمی کنی که، این آقا رو داره برای این آقا عقد میکنی دیگه، دیگه موکلی برای چی داره بگی؟ شما باید معزوم باشی، معزوم هم که هستی، تیچر دیگه به اذن ابی ها میگی. بنابراین این خارج از مطلب است، ولی لطافتی که بزرگوار داشتن در مسئله قسم ثالث، این شخص نازل منزله مالک دیگه، لذا نمیگه اشتری طول موکلی به طول موکلی. پس این سلطان بر این حوزه است. شمای مرحوم شیخ فرمودی به این که این باز سلطان باشه، این هست دیگر. این راه که وارد بشی هم علمی تر است، هم راست‌تر است، هم مستقیم تر. اگر تنزیل یه امر عقلایی است و اگر شارع همین رو هم امضا کرده است، این شخص در فضای شریعت مالک است تنزیلا جمیع آثار باره. بله، اون دوتا دیگر هم لازم نیست بگن، باید معزوم باشن. در باره موکلی گفتن چون وکیل است که از طرف او بخره، عاقد در مسئله عقد باید معزوم باشه، باید معزون باشه، اونجا معزون هست. ولی در مسئله اشترا، در مسئله اشترا برای اینکه مهم نشه که برای خیلی از مسائل است که شارع مقدس پیشگیری کرده که در مسئله تنازع و مسئله قضا مشکلی پیش نیاد. همون آیات پایانی سوره مبارکه بقره که خونده شد، برای همینی که اختلاف اگه پیش نیاد، کسی دعوا بکنه که شما برای خودت خریدی، میگه برای وکیل خریدم، من وکیل خریدم. در این گونه از موارد برای اینکه مشکلی پیش نیاد، بگم این قبل وکیلی، حتی در قسم سوم. ولی لازم نیست، عاقد باید معزوم باشه، معزوم است. خب بنابراین این راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن، مطلب درست است، ولی راه یه مقدار پرپیچیده و عقبه کعوده. بالاخره راه حقیقیش هم اینه که این موکل نازل منزله اون شخص، وکیل نازل منزله اون موکل است و تنزیل است. حالا در مسئله استناب یه فرقی هست که فعل منزله فعل است، اون شاید خیلی ترش اینجا لازم نباشه. در مسئله نائب مستحضرید به این که کسی که نائب میشه برای من و بعن نماز قضا انجام بده یا حج انجام بده، شرایطی که احکامی که در نماز هست یا در حج هست دو قسمه. یه قسم شرایط مال خود عبادت هست، یه قسم شرایط مال اون مصلی یا حاج و معتمر است. اگر شرط مال خود عمل بود، مثل اینکه طواف بدون طهارت نمی شود، زیرا الطواف بالبیت صلاتون و صلاتم که لا صلات الا به طهور، این شرط طهارت. اما بعضی از امور شرط طائف و مصلی است، وظیفه طائف و مصلی است، نمال صلات، مثل جهر اخفات. حالا اگه یک مردی نائب شده است از طرف زنی که مرحوم شد، نماز قضای او رو به جا بیاره، زهره این را که مغرب را که داره بخوره باید بلند بخونه دیگه. جهر که مال صلات نیست، مال مصلیه. یا طواف کردن یا مخیط در احرام، مخیط پوشیدن امثال تاله. یک کسی بگه حالا من چون نائب از طرف اون زنم دارم حج انجام بدم، لبس مخیط بر من اشکال ندارد، خب این مال حاج و معتمر است، نه مال حج. هرچه شخص برمیگرده نائب باید خودشو ببینه، هرچه به متن عمل برمیگرده این مشترکه. حالا اگر چون چه زنی خواست از طرف مردی نمازهای قضا را انجام بده، عده‌ای هم اونجا حضور دارن، این نماز مغرب این رو داره میخونه، باید حتما آهسته بخونه دیگه. این نماز بگه چون من و به انه من مرده، من بلند بخونم در حضور مردا. نیابت حکم خاص خودش داره، وکالت حکم خاص خودش داره. این وکالت یه امر تنزیلی است، تنزیل فاعل منزله فاعل است. اگر تنزیل فاعل منزله فاعل است، قسم سوم رو یقینا میگیره بدون کمترین تردید. بنابراین هم وکیل خیار دارد، هم موکل، در صورتی که تو مجلس باشن. حالا چند تا فرق میمونه، و اینه که اگه موکل تو مجلس نبود، این حکمشیه. در تلیه بحثم اشاره شد به اینکه الان بحث در اینست که وکیل خیار موکل را دارد یا نه، بحث اون نیست. بحث در اینست که خود البیان شاملش میشه یا نه. بله دیگه، البیه یعنی من به یدهی عقدت البی، نقدی هم که بر مرحوم شیخ وارد است این است که در خیار مجلس مهمترین دلیل یا تنها دلیل همین نصوص خاصه است که دارد البیان بالخیار یا المتبایان بالخیار. این یه مقدمه. بیه کسی است که من به یدهی عقدت البی، نه عقدت المبی. این دو، شما چرا گفتید در خیار تسلط بر منقول اله شرطه؟ مگه تسلط بر مبی شرطه یا تسلط بر بی شرطه؟ یا همون تحلیل من رو اسمان کازم آروای ناینیه، باید سلطان بر بی باشد. کسی که به یدهی عقدت البی، بی چون مشترک بین بایه و مشتری است، به دو سلطه برمیگردد. بایه تسلط دارد بر بی، مشتری تسلط دارد بر اشترا. این دو تا التزام تحت سلطه این دو نفره، اینا رو میگن بیه. چیکار دارد به مبی؟ اگه مسلط بر مبی هم نبود. حالا بقیه انشاءالله برای فردا. الحمدلله.